بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. در شبهه محصورت شرایط اعمال قاعده احتیاط در اون ذات جمعه از نصوص و از فتاوای علما برای ما ظاهر نشد. در جایزه زلمه با وجود شرایط قاعده احتیاط، ولی در جایزه زلمه احتیاط واجب نیست. تصرف جایزه، اخذ جایزه از نصوص و فتاوا برای ما ظاهر نشد. واضح ترین عبارت از عبارات علما عبارت مرحوم ابن ادریس در سرائر، عبارت او را نقل میکنه، از عبارت او هم معلوم میشه عدم وجوب احتیاط در شبهه محصوره مستند به نص نیست که مرحوم شهید در مسالک ادعای وجود نص کرد. فرمود جایزه زلمه ولو شبهه محصوره باشه از بقیه شبهات محصوره این خارجه، لنسی علا دارک، ادعای نسی کرد و دلالت نس از عبارت ابن ادریس در سرائر هم روشن میشه. نسی نداریم این دلالت بکند بر عدم وجوب احتیاط و جواب تصرف در شبه محصوره اگر مال معقود مال زلمه باشه. در زایده زلمه اگر شبه محصوره باشه احتیاط واجب نیست، نسی نداریم. بعد عبارت سرائر را نقل میکنه، میگه اگه انسان بدوند در مال ظالم مغصوب وجود داره، غصب شده، به زور گرفته شده، در ما بین مال مغصوب هست ولی متمیز العین نیست، نمیدوند معیناً این فرش غصب شده یا اون یکی غصب شده، اجمالا میدوند در مال مغصوب، در مال ظالم مغصوب وجود داره، غصب شده وجود داره، ولی عینش را نمیشناسه، بله هو مخلوطون فی غیره من امواله و غلاته، این غصب شده مخلوط شده داخل شده در ما بین بقیه اموال این ظلمه و در ما بین غلاتی که به عنوان خراج از مسلمین میگیره، این مال مغصوب در لابلای این اموال متمیز نیست، مشخص نیست، علمی ماله هست. در این صورتشون فرمود لا بأس بشرائه من و قبول صلته، عیب نداره انسان با یک همچه ظالمی ولی معامله بکنه، جنسی ادو بخره، جنس که میخره احتمال میده همین غصب شده همین جنس باشد که به او فروخته. شرائه با این ولی از این دلمه بلامانه و سله او را، زایده او را اگه مجانی داد قبول کردنش جایزه. علتی که مرحوم ابن ادریس نقل کرده با علم به وجود حرام طور معامله با او زایده، چرا احتیاط از مال او واجب نیست، اجتناب از مال او واجب نیست، گفته لأنه سارت به منزلت المستهلک، این مال مغصوب در ما بین اموال زلمه مثل مستهلکه، به منزله مستهلک. مستهلک بو میگن ولی این مال یکی در ما بین مال دیگری هلاک بشه که عهده‌دار قیمتش بشه دیگه، رد این واجب نباشه. مثلا فرض کنید، این از برای استهلاک مثال عرض میکنم، فرض کنید یکی ولی چربی یکی را، پی مثلا یکی را غصب کرده آورده صابون درست کرده، این که صابون درست کرده دیگه مال غصب شده، مال مغصوب، در اینجا مستهلک چربی دیگه متمیز نیست. این به معنی این که بلی ریخ به قالب و صابون درست کرد، این مدیون میشه اون مال غصبی را، یعنی قیمت او به ذمه میاد و این صابون میشه حلال. تجربه میدید این اصل استهلاک. میگه اگر عین مغصوب ولو طوری نشده ولی در ما بین اموال این دلمه متمیز که نیست، متمیز نباشه، به منزله چیه؟ به منزله این است که غصب شده، از بین رفته، غصب شده، ائتلاف شده، فقط به قیمتش عهده‌دار است و به قیمتش ضامنه، لذا گرفتن چیه؟ چه مجانن چه به معاوضه گرفتنش بلا مانه. خب چون این قادر به رد عین اون مال نیست، این که تمام شد. بعد مرحوم شیخ می فرماین در این عبارت که مرحوم ابنیدیس در سرائر فتوا داده به جواب قبول سله یا به جواب شرا از ظالم، در صورتی که علم به وجود حرام در مالو داریم، در اینجا مستند به استناد به نص نفرموده، نفرموده است دلیل داریم بر جواب قبول سله. پس چرا فتوا داد سلهش را قبول کردن، جایدش را قبول کردن؟ جایزه مدرک چی بود؟ مدرکش همون قاعده بود که خودش خیال کرد. اون قاعده که خودش خیال کرد، گفت چیه اون قاعده؟ گفت به منزله استهلاک است و رد عین ممکن نیست. ولا یخفا عدم تمامیت ها، این دلیل تجرم بودید به منزله استهلاک، این دلیل ناتمامه. چرا ناتمامه؟ در تمامی شبهات محصوره چیه؟ این متمیز نیست. پس باید بگیم در تمامی شبهه محصوره تجرب. انسان اگه از هر دو اجتناب بکنه، از حرام واقعش، مگن که مرادش از شبهه شبهه غیر محصوره باشه به قرینه استهلاک. یعنی استهلاک در غیر محصوره صادقه، در محصوره صادق نیست. یه فتعملی هم داره، فتعمل اشاره به این است که طبق فتوای ابنیدیس در شبهه محمورات از استهلاک همون شبهه و عدم تمجز اینه. تعلیل آورده گفتد لأنه غیر قادرم برد اینها، این استلال شامل شبهه محصورم میشه. پس بنابه عقیده نیست در شبهه محصورم احتیاط واجب نیست، چون این مغصوبه مستهلك شده و این شخص اگه بخواد اینی مال غصبی را رد بکنه قادر به رد این نیست. تا اینجا بحث صورت ثانیه، از چهار صورت مال ظلمه معلوم شد. صورت اولا این بود که اصل علم به وجود حرام نداره، صورت ثانیه هم بود علم به وجود حرام داره ولی علم ندارد در خود مال مأخوذ از حرام، یا همه حرام یا مقدار از حرام در خود مال مأخوذ است. اینا مرحوم شیخ ولی تارتن شبه غیر محصور است، تارتن محصور است، تانجا بس تمام شد. حالا نوبه رسیده به بیان حکم صورت ثالثه از این چهار صورت. صورت ثالثه کدوم بود؟ مالی از زائر به انسان برسه یا به عنوان معاوضه یا مجانی، به هر عنوانی مالی از ظلم رسیده، این آخذ مال علم تفصیلی به وجود حرام در خود این مال مأخوذ داره. فرشی را به کسی داده، تفصیلا میدوند این فرش غصب شده است، این فرش حرامه، تفصیلا عالم به حرامه و به وجود حرام در این مال مأخوذ علم تفصیلی داره. میبینه مثلا اگه دو تا فرش داره میدونه یکی از اونها غصبیه، اگه یه فرش داده میدونه معینا این فرش غصبیه، اگه دو تا داده میدونه یکی غصبی است یکی نه، و تفصیلا هم میشناسه مغصوب حرام کدوم یک از اونهاست. ببینیم حکم این صورتی. این یک مطلبش لا اشکالتیه و اون است که برای گیرنده تصرف حرامه، اکل او و تصرف در او به هر عنوانی باشه، حتی امساکش هم تصرف بر او صادق باشه، نگه داشتنش هم حرامه چون مال غیره، تفصیلا میدوند این کتاب جایزه داده. تجربه مدید لا اشکال در این که برای به آخذ تصرف در مال حرامه، این لا اشکالتیه. این نمل اشکال در اینه، حالا گرفته این مال غصب شده به عنوان جایزه یا به عنوان معاوضه فرق نمیکنه، به هر عنوانی که باشه این مال غصب شده که تفصیلا هم میدوند این فرش معینا در دست مجاز یا در دست آخذ قرار گرفته، واقع شده. حالا حکمش چیه؟ گرفتنش حرام، تصرفش حرام. حالا در دست او واقع شده حکمش چیه؟ وظیفه چیه؟ چی کار بکنه؟ ایشو میفهمه و نقول این که تفصیلا میدوند این مالی که ظالم به او داده این مال حرامه، این مال غصبیه ولی به زور گرفته شده است و امثال اینها، یا علم به حرمت قبل از اخذه نگرفته علم دارد که ولی این فرش را از فلان ده از فلان شهر دزدیدن چاپیدن یا به زور به عنوان جریمه به عنوان رشوه گرفتن نمیدونه. قبل از اخذ علم تفصیلی به حرمت داره، تارتن علم به حرمت بعد از اخذه، یعنی در حین اخذ نمیدونست این مال غصبیه، حالا که گرفته و قفیده علم پیدا کرد که بابا اینا مثلین که به زور گرفتن، این از مال حلال نیست، این معیناً حرامه. اگر قبل از اخذ عالم به حرمت باشه تفصیلا میدونست این فرش غصب شده است، بمیدن. در اینجا اگر اخذ بکند باید به نیت رد الی صاحب اخذ بکند، به این نیت که بگیرم صاحبش را تحقیق بکنم پیدا بکنم این مال را به صاحبش برسونم. به نیت اخذ اگر بگیرد این زایده. چرا؟ اگر به نیت رد اگه اخذ بکنه زایده. چرا؟ برای اینکه اگه به نیت رد الی صاحب اخذ بکنه، این شخص عبارت این است، این شخص محسنه، میخواد به صاحب این مال یه احسانی بکنه. این عبارت مرحوم شیخ لانه محسن، این محسن است و بلی کنه میخواد به صاحب این مال یه احسانی یه نیکویی یه خوبی برای صاحبش انجام بده، این صغرا کبرا روشنه. و ما علی المحسنین و ما کان علی المحسنین من سبیل، بر محسن که نیتش احسان است و خوبی و نیکویی، بر محسن سبیلی نیست، تسلطی نیست، کسی نمیتونه بگه چرا گرفتی، حالا که گرفتی زامن است. اگه به نیت ردیل از صاحب اخذ بکنه این محسن محض، محسن محض باشه. و ما کان علی المحسنین هم این سبیل شاملش میشه، این صغراش کبراش روشنه. به نیت ردیل از صاحب میتوند اخذ بکند. اگر به غیر نیت رد بگیرد، به غیر نیت رد چیه؟ نیت تملک. به نیت تملک اگه بگیره، بگه بگیرم مال خودم باشه، به نیت تملک بگیره حکمین چیه؟ اگه به نیت تملک بکنه یدش ید عدوانیست، یدش ید عدوانی باشه، اگر به غیر نیت تملک بگیره این زامینه. تجرم دید زامینه، اینا که در بی آقایون خوندن زامینه، معناش این است هر وقت تلف شد اگه مثلش باید مثلشا بده، اگه قیمیش باید قیمتشا بده، اگه یه ماه دو ماه در دستی مونده منافع داشته باشه ضامن منافع مستوفات غیر مستوفات. تجرم دید اگه گاو مثلا فرض کنید شیرشا خورده یا مثلا در این مدت که منافع داشته همه منافع مستوفات و غیر مستوفات که در دست این شخص تلف شده همه را ضامنه. خب اخذش حرامه. چرا؟ با علم اخذش حرامه. بعد از اخذ علاوه حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم داره، که حرمت وضعی هم این چیه؟ ضامن بودنه. تجار مودید؟ بله. اگر به نیت تملک اخذ بکنه این مسلم ضامنه. این در صورتی است که قبل از اخذ عالم به حرمته. اگر بعد از اخذ عالم به حرمت بشه، تجار مودید؟ بعد از اخذ عالم به حرمت بشه، یعنی در حین گرفتن علم به حرام بودنش نداشت، نمیدونست این حرامه، به خیال اینکه مال خود ظالمه مال حلالشه، حالا که گرفت به خبر دادن که اینو از فلانجا مثلا دزدیدند و آوردند. خب بعد از اخذ اگر عالم به حرمت بشه، مرحوم شیخ میفرماید فکدار، یعنی نه مثل قبلیه، مثل قبلیه یعنی چی؟ یعنی بعد از علم به حرمت اگه قصدش حفظ برای لردی الی صاحب باشه، بگن نگه بدارم حالا که حرامه پس من نگهش بدارم تا به صاحبش رد بکنم، این احسان محضه. اگر بعد از علم به حرمت قصدش تملک و ادامه تصرف و مثل مال خودش تصرف بکنه، در این صورت چی میشه؟ ها؟ در این صورت ضامن میشه و تصرفش هم حرام. بعد ایشون یه احتمال دیگری هم میده، اون احتمال این است که در صورت عدم علمی به حرمت و اگر علمی به حرمت بعد از اخذ حاصل بشه، یه احتمال هم است که بگیم به این مال مطلقا دیگه ضامنه، بعد از این مطلق آدامینه. مطلق آدامینه یعنی چی؟ قصدش حفظ و رد الی صاحب باشه یا قصدش تطرف و ادامه تصرف باشه؟ مطلق آدامینه. ببینیم دلیل این فتوا چیه. اگر در حین عقد جاهل بود بعدن عالم شد بگیم مطلق آدامینه. دلیلش این است که اگه جاهل به حرمت باشه در حین گرفتن و عقد به قصد تملک گرفته یا به قصد حفظ و رد الی صاحب؟ به کدوم قصد گرفته؟ تملکشو نمیدونه حرامه. به قصد تملک بگیره، ید این ید امانی نمیشه. یدش که ید امانی نشد، تجرم بودید، ید ید عادی است و مال غیر را به قصد تملک گرفته، ولو نمیدونیش، علم جل که دخالت نداره. به قصد تملک اخذ کرده، به قصد تملک اخذ بکنه، مال غیر را به قصد مالکیت خودش گرفته، ید ید امانی نیست. ید ید امانی نباشه کدوم دلیل شاملش میشه؟ علل ید ما اخذت حتی تودی، بر یده، یعنی بر عهده یده، مالی را که گرفته بر عهده یده تو وقتی که ادا بکنه به صاحبش برسونه. بر عهده یده یعنی در ضمانت یده، این ضامنه. خب از عبارت مرحوم شهید دیگه بقیه احتیاط به خارج گفتن نداره. از عبارت مرحوم شهید در مسالک استفاده میشه. در صورت جهل به حرمت اگر اخذ بکند و بعدن عالم به حرمت بشه، بدوند این حرام است و مال غیر، از عبارت و ظاهر میشه این مطلقا ضامن نیست. ولی تجرم دید چی بعد از این قصدش قصد تملک باشه، چی قصدش قصد حفظ للمالک باشه، این ضامن نیست. دلیلش اینه، در حین جهل ایشون میگه در حین جهل به حرمت که گرفته این ید ید امانیه، مرحوم شهید میگه این به قصد تعدی به مال غیر نگرفته، این نمیدونست مال غیره، به خیال که مال خود زلمه است گرفته. ید ید عدوانی نیست، ید ید تجاوزکار نیست، تجاوز مدید این تجاوز نکرده به عقیده خودش، چون نمیدونست مال غیره. در اول عقد که یدش ید امانیه، حالا عالم شده این مال مال غیره، بعد از علم ما استثنا میکنیم امانت بودن ید را، میگیم این ید تا به حال امین بود، بعد از اینم اصل چیه؟ اصل امین بودنشه. امین که باشه الامین لایزمان بالا سرشه. وقتی که ید یدی امانی شد، تجربه مدید خب بالا سرش الامین لایزمان، امین هیچ وقت ضامن نمیشه. تجربه مدید اینا که مرحوم شیخ از مسالک نقل میکنه، میگه تصادفاً خود شهید ثانی از کسانی است که در ترتب ایادی با مال غصبی، ترتب ایادی یعنی مال غصبی از این دست به اون دست، از اون دست به اون دست، این دسته های مترتب بر مال، مترتب بر مال یعنی این مال اول در این دست قرار گرفته بعد داده به کسی دیگه، چی مجانی چی به معاوضه چی به فروختن، این مال مغصوبه 10 دست 20 دست اگر بلی گردونده شده، از این تعبیر میارن ترتب ایادی به مال غیر، یعنی یدها دستها مترتب یکی بعد از دیگر، اون دست بعد از دست دیگر به مال غیر اگه مترتبه. و بعد این مال اگر تلف شد، همه این ایادی به صاحب مال ضامنه، همش صاحب مال میتوند از دست اول غرامت مالشا بگیره، از دست بعدی بگیره، از شخص بعدی بگیره، از شخص بعدی بگیره، این از همه میتوند غرامت مالشا بگیره. دلیل بر ضمانت ایادی است، همشون ضامنه. منتها اگر از یکی گرفت او جاهل باشه به حرمت، جاهل رجوع میکنه به کی؟ به عالم، به منصبت، یعنی اون یدی که ادو بگه تو مرا بلی بیچاره کردی، تو به من دادی نگفتی مال حرامه، اگه من فهمیده بودم حرامه نمیگرفتم. جاهل رجوع میکنه به عالم، در نتیجه استقرار زمان در گردن عالم به قسم میشه، این به او رجوع میکنه، او به او رجوع میکنه، مالک اصلی از همه اینها میتونه بگیره. این دلیل بر اصل زمان، همشون ضامنن، لذا به اولی به ثانی به ثالث به رابع به همشون حق مراجعه داره، میتونه رجوع بکنه مالشو بگیره، منتها از یکی از اینها که گرفت استقرار زمان برقراری زمان به عهده کیه؟ به عهده عالم به حرمت. المغرور یرجع الی من غره، گول خورده رجوع میکنه به کسی که گول زده، میگه تو به من گول زدی، من به خیال که مال خودت گرفتم، بل این بوروجو میکنه و بوروجو بالاخره زمان مستقر میشه در ذمه کسی که عالم به قصد بود. تجوان مدید خود مرحوم شهید در باب ترتب عیادی به عین مقصوب این فتوا را داده، در مانند چطور اونم جاهل بودن، این عیادی جاهل بودن در اونجا حکم به زمان کرده، چطور در مانند میگه اگه در حینی گرفتن جاهل باشه این زامن نیست، این تناقضه. این فتوا در اینجا با فتوای مسالک در مسئله ترتب عیادی متناقضه. در اینجا میگه اگه جاهل به حرمت باشه زامن نیست، در ترتب عیادی میگه همه عیادی ولو جاهل به حرمت هم باشن همه عیادی زامنه. تجوان مدید این یه نوع تناقض ما بین این و ما بین اون حرفی که در ترتب عیادی داره. بله کدوم ید یدی ما میگیم علالیت عمومیت داره. علالیت میگه هر کی گرفته زامنه، جاهل باشه عالم باشه به هر عنوان انسان مال غیر را بگیره این زامنه. فقط یه صورت تخصیص به تخصیص خارج دونست. کدوم صورته؟ صورت امانی بودن. امانی بودن هم به این است که به نیت هیت به عنوان احسان اخذ بکنه، نه به عنوان تملک. این که به عنوان تملک گرفته این احسان نیست، احسان نباشه زامنه تجار. ید امانی نیست. و علا ای تقدیرین بنابر هر تقدیر، بله بنابر هر تقدیر، تقدیر را مرکز ما، یعنی احمد این که در حمل فعل مسلم بر صحت ما بگیم تورع از حرام شرطه، وقتی ما میتونیم تصرف یک مسلمی را هم بر صحت بکنیم که ما بدونیم این از حرام اجتناب دارد و ورع از حرام داره، یا تورع از حرام شرط نیست. احمد این که بگیم در شبهه محصورت به نظر خودش اگه تصرف بکند این حمل بر صحت میشه یا نمیشه، علا اگه تقدیرین در این مسئله. خب فلم یثبت من النص ولا الفتوا، از نص نصوص اخبار ثابت نشد و فتوای علما هم ثابت نشد. ما اجتماع شرایط اعمال قاعده الاحتیاط فی شبهه المسوره، اگر شرایط اعمال قاعده احتیاط در شبهه المسوره جمع باشه، شرایطش همشون مورد ابتلا باشد و مستدرنله نباشه، به کلمه جامع این است که تکلیف به حرام واقعی معلوم بالاجمال منجز باشه که در اینجا قاعده احتیاط عمل میشه. اگر قاعده اعمال بلی قاعده احتیاط مورد عمل بشه، از نصوص و فتاوا ظاهر نشد عدم وجوب اجتناب، این عدم فاعل لم یثبته، یعنی از نص و فتوا ثابت نشد عدم وجوب اجتناب فی المقام. اجتناب فی المقام یعنی در مقام جایزه زلمه، اگه شبه محصوره بشه مورد اعمال قاعده احتیاطه، از نصوص و فتاوا معلوم نشه که نه احتیاط واجب نیست و تصرف در این زایده با وجود علم اجمالی و با وجود محصوره بودن شبه ترجم بودی باز احتیاط واجب نیست ظاهر نشد. و الغاء تلک القاعده، الغاء قاعده احتیاط در جوائز ظلمه از نص و فتوای علما برای ما ثابت نشد. و اوضح ما فی هذا الباب، واضح ترین عبارت در این باب یعنی باب جایزه ظلمه، من عبارت الاصحاب، از عبارات حساب از همشون واضح تر که مدرک عدم وجوب احتیاط نص نیست، از همه اوضح تر ما فی السرایر حیث قال اذا کان یعلم ان فیه شیئا مغصوبا، اگه بدوند فیه یعنی در مال ظالم یه مغصوب وجود داره، علم اجمالی به وجود مغصوب در ما بین اموال ظلمه اگه داشته باشه، الا انه غیر متمیز العین، این مغصوب عینش معلوم نیست، عینش یعنی این فرشه اون فرشه، این گندمه اون گندمه، میدوند در ما بین این وان مغصوبی هست ولی عینش کدومه، ولی وجود خارجی او را نمیدونه. خب بله هو مخلوطون فی غیره من امواله، بلکه این حرام مغصوب در ما بین بقیه اموالش بله مخلوط شده، او غلات التي یأخذها علی جهت الخراج، یا غلات و درآمدی که از باب خراج بله از مردم گرفته در ما بین همه اینها این مشتبه شده. طلا به اصد بیشرای من و قبول سلطه، بیشرای یعنی هیچ بحثی نیست، مالی را از این ظالم بخره، پول بدد بخرد، با اینکه احتمال میدد همین حرام مغصوب همین باشد که خریده، و قبول صلته، یا اگه مجان صله داد ولی مجان مالی را به این بخشید اونا قبول بکنه. به چه دلیل زایده؟ با وجود علم به وجود حرام، لأنها سارت به منزلت مستهلک. انها سارت یعنی این عین مغصوبه، این عینی که غصب شده، این مستهلک شده در ما بین املاکین، مستهلک شده. دلیلتون بر استهلاکی لأنه غیر قادرون علا ردی ها به اینها. الان کسی بخواد، چون هیچ که نمیدونه کدوم یکدونه، اگه کسی بخواد عین غصب شده را رد بکند قادره؟ ها؟ نه، چون قدرت بر رد عین نیست، این دلیل بر استهلاکه، این علتیست. پس معلوم است که عین مغصوبه از بین رفته، مستهلک شده، حالا ظالم به قیمت او عهده داره، به بدل او عهده داره. به بدل او عهده دار باشه، پس این اموال همشون تصرفش در اینها حلال میشه. عبارت نهایی شیخ هم نزدیک به این عبارت منطبق بدون ذکر تعلیل مرمشه در نهایی دیگه، این علت را که این به منزله استهلاکه، علتی به منزله استهلاک را ذکر نکرد. ولا ریب ان الهلی، شکی نیست، مرحوم ابن ادریس که عبارت شد در سرار الان خوندیم، مرحوم هلی در سرائر، لم یستند فی تزوید اخذ المال المردد الناس، استناد نکرده در جواب گرفتن مالی که مردد از حلال باشه، از حرام باشه. تجربه مدید در مال مردد با وجود علم اجمال گفت گرفتن زایده، شرائط زایده، در او استناد نکرده بنظر، بلکه به چی استناد کرده بود؟ لأنه به منزلت الاستهلاک، به استهلاک تکیه کرده بود. بل الى ما زعمه من القاعده، این قاعده که زعمه و کنایه ذات این قاعده است، به گمان خودش یه قاعده را که گمان کرده بود این به منزله استهلاکه، به او اعتماد کرده بود و فتوا به جواد تصرف داده بود. ولا یخفا عدم تمامیته، این قاعده مرحوم ابن ادریس که هم که درست نیست. چرا؟ اگه این قاعده درست باشه، این مسئله استهلا درست باشه، در تمامی شبهات محصوره، اون حرام معلوم بالاجمال عینش معلوم نیست، از عین او اجتناب کردن معلوم نیست، پس این شامل همه شبهات میشه. الا ان یرید به الشبهه الغیر محصوره، مگر که شبهه غیر محصوره را اراده بکند. بله، من چی خوندم؟ یورید یزیده که نیست، یزیده الا ان یوریده به اشبهه، مگن که از این ابن ادریس اراده بکنه، از این شبهه اراده بکنه، شبهه غیر محصوره را اراده بکنه ابن ادریس. به چه قرینه شما میگه مگن که شبهه غیر محصوره را اراده بکنه؟ میگه به قرینه استهلاک، استهلاک در شبهه غیر محصوره میگن، در دو تا سه تا که استهلاک نمیگن. تجربه مدید تتمل، تتمل اشاره به نسبی نه، استهلاک، علت استهلاک چی بود؟ گفت لأنه به منزلت الاستهلاک، علت برای استهلاک چی آورد؟ لأنه غیر قادرون برد اینها، این لأنه غیر قادرون برد اینها که علت استهلاک بود، ما میبینیم این علت در شبه محصورم جاره، در شبه محصورم برد این قادر نیست، پس نظر مرحوم میبینه حتی در شبه محصورم جواب تصرفه، یزیده نیست، یوریده. و اما صورت سالسه، من که نقطهش رو عدم نقطهش رو نمیدنم با همین ولی قرائن رو به فهوا میخونم، ولی من نمیدنم یوریده است یا یزیده است، همینجور میخونم، ولی میدونم، میدونم که یزیده به اضافه بکنم مسئله زیاده و اضافه نیست، اراده بکند از شما شبه غیر محصوله. و اما صورت سالسه، اما صورت سالسه از صور اربعه ولی مال ظالم این است که فهوا ان یعلم تفصیلا حرمت ما یعخده، تفصیلا حرام بودن مالی را که از ظلمن میگیرد، تفصیلا حرام بودن او را میدوند، میدوند این مال که به من داده این حرامه. خب تلاش کاله تی حرمت این ادین علال آخذ، بر گیرنده این مال حرامه، چون مال غیره تفصیلا میدوند حرامه، برگیرنده حرامه، این لاشکاله، کسی در این اشکالی نداره، برگیرنده تصرف در این حرامه. الا ان الکلام فی حکمه اذا وقع فی یده، بس در اینجاست، حالا این مال حرام بود گرفتنش، گرفته در دستشه، حالا چی کار بکنه؟ حکمی مال چیه؟ بعد از اینکه این مال در دست این گیرنده، در دست آخر واقع شد، بعد از حصول فیلیت و بعد از وقوع این مال در ید آخر، حکم چیه؟ این مال چی کار بکنه؟ تا تصرف برو حرام، ما اینا میدونیم. حالا چی کار بکنیم مال؟ فنقول علمه به حرمته، علم آخر به حرمت این مال تفصیلا، اما ان یکون قبل از وقوع فیده، یعنی قبل از وقوع مال در ید عالم به حرمته، و اما ان یکون بعد، یا بعد از وقوع در ید عالم به حرمته. بعد از وقوع در ید فهمید که مال مال غیره، این مال مالی بله غصبیه. فاین کان قبله، یعنی علمی به حرمت قبل از اخذه، لم یجوز له ان یاخذ بغیر نیت رد الى صاحبه، بدون نیت رد به صاحب نمیتوند بگیرد. اگه خواست بگیرد باید با، یعنی اگه با نیت رد الى المالک بگیرد، گرفتنش هم زاید میشه و ضامن هم نمیشه. خب سبا اون اخذ اختیارا او تقیتا، اما از اینکه اختیارا میگیره باید با نیت بگیرد، ها، به نیت رد الى المالک، یا تقییتن. تقییتن یعنی میبینه اگه این که جایزه میده نگیرد، این عصبانی میشه، ناراحت میشه، به این اذیت و آزار میزنه، از ترسش تقییتن میگیره. تقییتن هم بگیره باید واسه نیت بگیره، به نیت رد. چرا؟ برای اینکه تقیه با نیت ردم ادا میشه. چرا با نیت ردم ادا میشه؟ برای اینکه اون ظالم از قلب این که آگاهی نداره، نمیدونن که به نیت رد میگیره یا به نیت حفظ و به نیت تصرف میگیره. تقیه و اکراه به قلوب مردم راه نداره، تقیه به قلب راه نداره، اکراه به قلب مردم راه نداره، از قلب مردم. ولی اون که تقیه ولی راه داره به جواره، به ظاهر بدن تقیه راه داره. بله بگد فوش بده، فوش بده، بله زندباد بگو، زندباد بگد، اما به قلب راه نداره که بله بتوند در قلب یه محبوبیت برای خودش، به زور برای خودش یه محبوبیت درست بکنه. نه، تقیه و اکراه به قلب ها راه نداره، لذا میتوند به نیت رد الى المالک اینا قبول بکنه. به نیت رد الى المالک قبول بکنه، اون که اگه بدونی نیت رد الى المالک بگیرد، این چیه؟ حرام است و ضامن. دیگه نمیتونه بگم من تقیت انگردم. خب میگن تقیت انگردی در دل نیت رد الى صاحب میکردی، میخواستی نیت رد الى صاحب بکنی. بله؟ کدوم؟ نه، اخذش هم بدون به نیت تملک بگیره نمیتونه بگم من به اخذ به نیت تملک، بله تقیه بود، به اخذ به نیت تملک تقیه، هم بینید اختیارا گرفته. بله، چون تقیه با اخذ به نیت تملو تقیه ادا میشد، حق تقیه ادا میشد. این که به نیت رد داره، به نیت تملو گرفته، این تقیه نبود. بله، لان اخذه بغیر هذه النیه تصرف، اخذ مال حرام بدون نیت رد این تصرف، لم یعلم رضا صاحبه به، معلوم نیست صاحبش به این گرفتن مال راضی هست یا راضی نیست. بگید آخه تقیه بود، میفهمم و تقیه تو تو تعبد به قصد رد، تقیه به قصد ردم که به صاحبش رد بکنم، با قصد رد بگیره تقیه با هم ادا میشد. فا این اخده رو بغیر هاده نیه، اگر این مال را بدون نیت رد بگیرد، کان غاصبن ترتب علیه احکامی، میشه غاصب، احکام غصب برو مترتب میشه. احکام غصب را خونده دیگه، به خود زامنه، به منافع زامنه، تبرمون به همه. بله، و اگه اینا قبول بکنیم الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، به اشق احوال همین اخذ میشه. من که تتعدا میکنم، تتعدا بنویسه، من تتعدا میکنم. بله، نون نیست تتعدا، ادا میشه نادا چی حالا نوشته. خب شما تم را نوشته نقطه بود، بله این چیزا که نیستی، چون بنویسه شما یه نقطه هم بذار بشه تتعدا، بپاک کن دندونه شم، بکش دندونه شم. بله، خب در این صورت ترجمه بودید و این اخذه به نیت رد، اگه به نیت رد اخذ بکنه، بگیرد که من به صاحبش رد بکنم، کان محسنن، این محسنه، از کردم این محسنه، این صغرا آیه شریط بالا سر نیسته و ما کان علال محسنن، اگه به نیت رد بگیره محسنه، هیچ که به این راه نداره. چرا گرفتی؟ فعل حرام کردی، باید کتاب بخوری، اگه تلف شد باید عوض شا بدی، بدل شد، نه، هیچ تسلط دیگه بر نیست، محسن محبه. و کان فی یده امانتا شرعیه، این احسان محض، این مال در دست او امانت شرعی است، نه امانت مالکی. مالکی به نداد امانت باشه، از جانب شارع مقدس این مال در دست، این امانت، امانتی باشه امینم که ضامن نمیشه، به تلف ضامن نیست، نه به منافع مستوفات ضامن نیست. و این بله کان من کان العلم به بعد از وقوع فی یده، اگه علم به غصب بودن، علم به حرام بعد از وقوع در یده، کان کدال کیدن، بازم اینطور میشه، اینطور میشه، چطور میشه؟ یعنی اگه بعد از علم به نیت تملک نگه بداره میشه غافل، اگه به نیت حفظ الالمالک، به نیت حفظ و رد الالمالک اگه نگه بداره، این میشه احسان من. و یحتمل قویان از زمان و هنا، احتمال قوی میره که در اینجا ضامن باشه. در کجا؟ یعنی اگر علمی به حرام بعد از وقوع در ید حاصل بشه، احتمال قوی است که در اینجا ضامن باشه. چرا؟ ولو به نیت حفظم، به نیت رد الالمالکم بعد از این حفظش بکنه، بعدم احتمال قوی است که چی باشه؟ ضامن باشه. چرا؟ لأنه اخذه، ولی به نیت تملک، این که جاهل به حرمت بود در حین عقد به نیت تملک هستد، لا به نیت الحفظ نرزد، به نیت حفظ و به نیت رد الالمالک اینا نگرسه، به نیت و ظاهر المسالک عدم الضمان. ظاهر مسالک این است که ضامن نیست رأسن، رأسن یعنی چی؟ به نیت بعد از نیتش، نیت تملک بعد باشه در جهل به حرمت، این رأسن ضامن نیست. مال قبضه جاهلن قال لأنه ید و امانتی، لأنه ید و امانت یعنی در صورت جهل به حرمت یدش ید عدوانی نیست، امانت قوشتست هست، بعد از علم به حرمت امین بودنش استثام میشه. و حکیه موافقتو عن العلامت طباطبایی رحمه الله فی مصابیحه، لکن المعروف من المسالک، معروف از کتاب مسالک و غیر مسالک در کجا؟ فی مسئلت ترتب الایدی علی مال الغیر، اگه ایادی دسته ها به مال غیر مترتب بشه، ترتب یعنی یکی بعد از دیگر، این دست بعد از اون شخص دیگر، به دست شخص دیگر، بعد از اون به دست شخص دیگر، بله بالاخره دسته های این مال گشته از این دست به اون دست، اینجا گفتن ویمان کل منو، همه این صاحبانیت همشون زامنه. ولو معل زهر، ولو جاهل به غصب بودن و جاهل به حرمت هم باشه، همشون دامنه، منتها همشون دامنه. غایت الامر رجوع جاهل علی العالم، جاهل به کی رجوع میکنه؟ ها؟ به عالم، جاهل به عالم رجوع میکنه. یعنی اگه صاحب مال آمد و غرامت مالش، خسارت مالش را از کسی گرفت که جاهل به حرمت بود، جاهل به قصد بود، از او گرفت و هم رجوع میکنه به اون کسی که عالمن به این داده بود. ایدا لم یقدم الا اخذه مضمونن، نگه یقدمه یقدمه، تلیلا لم یقدم الا اخذه مضمونن، اگر برگرفتن او مضمونن اقدام نکرده. این کلمه مضمونن در اینجا آقا اون که بخوندن براشون خیلی آسانه، نخونده یه خورده مشکله. لم یقدم هم مضمونن یعنی این جاهل اگر در گرفتن این مال اقدام بر زمان کرده بود، اقدام بر زمانش بکنه، نمیدونست مال غیره، غصبی بودنش رو نمیدونست، حرام بودنش رو نمیدونست، ولی در گرفتن این اقدام بر زمان کرده، اقدام بر زمان با چی میشه؟ با معاوضه، کل عقد یوزمن بسعیه یوزمن بفاسده، یعنی این مال غیر را نمیدونست مال غیره، پول داده خریده، این پول دادن و خریدن اقدام بر زمانه، یعنی مجانی نگرفته، اینا گرفته که اگه تلف شد در مقابلش پول بده. انسان که پول میده مالی را میخره، کل عقد و یودمن بیسعی یودمن بیفاسته، موردش اینجاست دیگه. تجار مدید این که پول داد و نمیدونست مال غیری، پول داد خرید، علاوه فرض این که مال غیر نباشه، مال فروشنده باشه، تلفین برای خریدار مجانی تمام شده، پول داده، پول داده مجانی نیست. این که اقدام بر زمان بکنه، پس این مجانی نگه، اگه اقدام بر زمان بکنه در دست این طلب بشه، صاحب مال اگه بیاد و غرامت مال لازم بگیره، نمیتونه غرامت را رجوع بکنه از عالم بگیره، فقط ثمنش از فروشنده میگیره که غرامت را نمیتونه دادن بگیره. چرا غرامت را نمیتونه بگیره؟ ها؟ خودش اقدام بر زمان کرد، نه خودش خریده بود که مضمون تا اینا را تفصیلاتش در بیع اقدام کرده بود بر زمان جعلی، در صورت طلب این ضامن به بدل واقعی، نه ضامن به بدل جعلی، تا این مباحث طولانی که در بی داریم، مگر اینکه اقدام بکند مضمونه، یعنی در حال ضامن بودن ادام، یعنی پول بدد بخرد. اگه پول داده بود خریده بود، مجانی که تلفش براش مجانی تمام نمیشد. حالا که تلف شده صاحبش آمد غرامتش از این گرید، این غرامت را نمیتونه به کسی مراجعه بکنه. فقط اون که میتونه مراجعه بکنه چیه؟ ثمنش. اون فروشنده مالش نبود، پولش ادو میگیره، این هیچ. ولی دیگه این غرامت مال اگه مجانی گرفته بود غرامت را رجوع میکرد از عالم میگیرد، دیگه غرامت را نمیتونه بگیره. چرا؟ خودش اقدام بر زمان کرده بود، خودش اقدام کرده بود که بخره مجانی تمام نشه. اینم توضیح مادامی که اذا لم یقدم على اخذه مضمونا بلا اشکالا این دهن ظاهرا فی ان لو استمر جهل القابض المتعب. اگه جهل قابض متعب، قابض متعب که میگن کسی که مالا گرفته قبولی هبه کرده، یکی با مجانی هبه کرده اونم متعب بوده گرفته، اگه جهلش مستمر باشه الى ان تلف فی یده، این جاهل باشه تا اون زمان که مال در دست و طلب بشه، کان للمالک الرجوع علی، مالک میتونست اگه جهلش مستمر بود مالک میتونست با رجوع بکنه یا نمیتونست؟ میتونست، او هم میتونست به عالم رجوع بکنه. حالا در وسط جهلش متبدل به علم شده، با تبدل علمی آیا علمی به حرمت ضمانت این شخص رو از بین میبره؟ این ایراد مرحوم شهید است. اگه جهلش تا آخر مستمر باشه به طوری که مال در دست و طلب بشه و این عالم به حرمت نشه، این ضامنه یا ضامن نیست؟ من منتها ضامن اینم رجوع میکنه به عالم، کار نداره. حالا در وسط عالم شده مال غیره، بعد از علمی به غیر، شهید میگه این دیگه ضامن نیست. ترجمه میدید بعد از علمی به این که مال غیره، این دیگه ضامن نباشه؟ بله، ترجمه میدید الا انت کانت للمالک ولا رافع یقینا لهذا المعنا. رافع یقینی برای این معنا، این معنا کدوم معنا؟ معنای ضمانت، یعنی رافع یقینی برای ضمانت نداره. محصول علم بکنه مال غیر، این که علم پیدا کرد مال غیره، این علم پیدا کردن به مال غیر رافع ضمانت که نیست. تشتتب از زمان لا عدم و ضامن بودنش استثنا میشه، یعنی بعد از علم میگیم این ضامنه، نه عدم زمان دیگه بسه.